های جنگ تحمیلیمون یا لو میرفت یا در واقع مشخص میشد برای دشمن. به خاطر این بود که دشمن
خیلی انکریپت گذاری نمی کردیم ماجرا رو.
نه، به خاطر این بود که دشمن به تصاویر ماهواره‌ای دسترسی داشت. من در خاطراتی که از جنگ شنیدم این که به خاطر اینکه بتونن به در واقع دشمن رکب بزنن، اتوبوس‌های خالی حرکت می‌کردن به سمت منطقه، نیروی عملیاتی پیاده به سمت دیگه حرکت می‌کرده تا بتونن در واقع تصاویر ماهواره‌ای که به دست دشمن میرسه به این شکل دشمن رو گول بزنن. خب ببینید که چقدر یه فناوری ساده است، از بالا داره تصویر می‌گیره و به راحتی تمام فعالیت‌های شما رو زیر نظر داره. این در واقع کاربرد از فناوری فضاییه. بیاییم در دنیای امروز نگاه بکنیم، یک دولت برای این که بدونه در داخل کشورش منابع به چه شکلی هستن، مثلا در امسال آیا تولید جو، گندم، تولید سیب زمینی به مقدار کافی هست یا نیست، بخواد چه قیمت گذاری بکنه، چه بخواد به عنوان در واقع نیازهای اساسی مردم تأمین بکنه، نیاز به همچین اطلاعاتی داره. خب
و بخواد اگر آمایش سرزمینی بکنه که
دقیقاً
واویلتا
دقیقاً. اینا حوزه هایی که سالاس مشهوده برای همه که در حکمرانی نیاز ازشون استفاده بشه. شما در این سطوح نگاه بکنید تا من شما رو ببرم به سمت خود فضا. اخیراً دولت ایالات متحده داره به شرکت های خصوصی اجازه بهره برداری از معادن فضایی رو میده، یعنی از منابع در آسمان در فضا به اهداف اقتصادی برای اهداف اقتصادی استفاده بکنن. و خب روزی میرسه که ما توی زمین منابع معدنی کم داریم، تموم میشه و کسی اونجا برگ برنده داره که بتونه از فضا بهره برداری کنه، علارغم این که ما معاهدات بین المللی داریم که فضا رو میراث مشترک بشری میدونه. و تو این شرایط چون اونها به فضا دست یافتن، حرف زور میزنن که ما از فضا بهره برداری میکنیم، کسی هم چیزی نمیتونه بگه. ما برای اینکه از این ماجرا عقب نمونیم، بتونیم ایستادگی و مقاومت خودمون رو نشون بدیم، باید به این فناوری دست پیدا بکنیم که در روز موعود بتونیم در واقع اونجا قدنمایی بکنیم و بگیم که ما هم میخوایم که استفاده بکنیم و برای آسایش و آرامش مردم کشورمون از اون منابع میخوایم بهره برداری بکنیم. در این طیف از کاربردها و بهره برداری ها ما به این نقطه میرسیم که واقعا توسعه فناوری فضایی بالا به طور عام فناوری هوافضا برامون در اولویت قرار داره.
خب بیایم یه مقداری وارد جزئیات بشیم و در موردشون بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اشاره کردید دهه 80 دهه‌ای بود که صنعت هوافضای ما کاملا حاکمیتی بود و طبیعی هم بود، به هر حال حوزه تازه‌ای بود، حوزه نوینی بود و خیلی نمیشد در واقع این رو توی لایه‌های عمومی جامعه گسترشش داد، بستش داد. از همون دهه 80 هم اگر اشتباه نکنم دانشگاه‌های ما شروع کردن به جذب دانشجوی مهندسی هوافضا.
بله بله دقیقاً. ما توضیح خدمتتون عرض بکنم، ما تا اوایل دهه 80 گرایشی به عنوان گرایش مهندسی فضایی در رشته هوافضا نداشتیم. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اوایل دهه 80 این گرایش رو
گرایش چی؟
مهندسی فضایی که به طور خاص در واقع توسعه ماهواره‌ها، فضاپیماها و ماهواره‌برها می‌پردازه.
یعنی یه رشته مادر داشتیم به اسم مهندسی هوافضا.
هوافضا بله. الان یه گرایش تخصصی داره که ما بعد از اینکه
از چه زمانی شروع شد این گرایش، این رشته در کشور؟
این رشته دهه 60 سال اگه اشتباه نکنم 66 دانشگاه امیر صنعتی امیرکبیر اولین بار این رشته رو به صورت مستقل تأسیس کرد. همزمان
از اوایل دهه 80 اومدیم به سراغ گرایش مهندسی فضایی.
فقط یه تک دانشگاه بود که بعد از اینکه سازمان فضایی شکل گرفت و پروژه های دانشگاهی در واقع تعریف شدن، ما شاهد این بودیم که سال 86 و 87 برای اولین بار یه دانشگاه دیگه هم اضافه شد، دانشگاه شهید بهشتی به این دانشگاه اضافه شد که کم کم
به مرور زمان 80-81 که ما میخواستیم کنکور بدیم بحث این بود که این رشته مهندسی فضایی بیاد دانشگاه خواجه نصیر.
بله بله، اونجا در واقع رشته مقطع ارشد دکترا در دانشگاه خواجه نصیر راه افتاد که خب بعد از اون سال 84 مقطع کارشناسی هم راه اندازی شد و در اواخر دهه 80 می‌بینیم که سال 89 دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید بشی، همه اینها در مقطع ارشد رشته مهندسی فضایی و مهندسی فناوری ماهواره رو داشتن برگزار می‌کردن و الان هم دارن برگزار می‌کنن.
همچنان فقط محصول در تهران این رشته یا نه؟
بله، حتی دانشگاه‌های در شهرستان‌ها هم در حوزه هوافضا ورود کردن، ولی در رابطه با به طور خاص حوزه فضایی بنده حضور ذهن ندارم. ما دانشگاه شیراز رو داریم، در مشهد رو اندازه شده، در تبریز، ارومیه، صنعتی سهند، در دانشگاه اصفهان، در خود صنعتی اصفهان گرایش‌ها و این رشته‌ها مخصوصا در مقاطع ارشد رو اندازه شده، ولی به طور خاص در رابطه با مهندسی فضایی بی اطلاع هم.
و یک زمانی هم بود که این رشته در انحصار دانشگاه‌های نظامی ما بود، درست میگم؟
ما در واقع همیشه خب اولین بار که تأسیس شد دانشگاه صنعتی آمریکایی و صنعت شریف بودن که این رشته رو اندازی کردن. بعدن دانشگاه‌های نظامی هم برای تامین نیازهای خودشون رشته رو تأسیس کردن و الان هم در حال برگزاری هستن، ولی خب مستقل از بحث‌های دانشگاه‌های عمومیمون بود.
بله. آیه دکتر جعفری، بیایم سراغ این که خب توی دهه 80 من صحبتم از اینجا قطع شد، دوباره برمیگردم به نقطه سرخط حرفای خودم. دهه 80 مسئله هوافضا یک مسئله کاملا حاکمیتی بود، در انحصار بود و الان از اون دوران دیگه گذشتیم و اومدیم به جایی رسیدیم که شما از اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه در خدمت شما عرض بکنم که سازمان فضای کشور صحبت میکنید. این اداره کل قراره چی کار بکنه؟
من یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم. ما سیر تحول صنعت فضایی در دنیا رو اگر نگاه بکنیم از 1957 که اسپوتنیک پرتاب شد و قبل از این حالا صنعت شکل پا گرفته بود تا اوایل در واقع دهه اول 2000 شاهد این هستیم که صنعت فضایی در کل دنیا دولتی بود. از اوایل 2001-2003 شروع کرد به زمزمه این که بخش خصوصی هم بیاد وارد این حوزه بشه. خب ایالات متحده در این حوزه پیشرو بود و بعداً هم اتحادیه اروپایی وارد این حوزه شد. منتها همچنان این بخش برای به بلوغ رسیدن نیاز به حمایت‌های دولتی داره. مخصوصا در کشور ما که هنوز تازه دو دهه از این موضوع داریم می‌گذره، ما شتابمون در رسیدن به اهداف تعیین شده برای توسعه فناوری به مراتب از شتابی که دنیا در طی این 60 سال داشته بیشتر بوده. ما توی 20 سال به نقاط خیلی خوبی رسیدیم. منتها همچنان حمایت دولتی و در واقع ریل گذاری بخش دولتی برای توسعه صنعت فضایی در بخش خصوصی لازم هست و من فکر می‌کنم حتی تا 7-8 سال آینده همچنان این حمایت باید باشه. منتها نکته‌ای که بود تغییر رویکرد و استراتژی توسعه فناوری فضایی بود. در برنامه در واقع 2 10 ساله‌ای که برای صنعت فضایی داشتیم اصطلاحاً ما تکنولوژی پوشینگ می‌کردیم، یعنی سرمایه گذاری می‌کردیم، بودجه دولتی می‌اومد، منابع انسانی فنی توسعه فناوری درگیر کار می‌شدن و تلاش می‌کردن فناوری رو توسعه بدن، محصول بسازن، ولی اونور خط که بحث بهره برداری بود خیلی فضا روشن و شفاف نبود. توی 3-4 سال اخیر با نظر وزیر محترم ارتباطات بحث مارکت پولینگ مطرح شد، اینکه تقاضا باعث توسعه فناوری فضایی بشه و برای اینکه این تقاضا شکل بگیره باید یه سری معبرهایی باز میشد، راههایی باز میشد که مردم متوجه بشن که این فناوری فضایی تو زندگیشون به چه دردی میخوره. ما مثال خیلی ساده‌ای داریم، میگیم اگر یک محله از تهران یه پمپ بنزین تعطیل بشه اعتراض مردم بلند میشه، بنابراین دولت حواسش هست که یه پمپ بنزین هم تعطیل نشه. ما چیکار بکنیم که صنعت فضاییمون نه تنها متوقف نشه که با شتاب بیشتری بره جلو؟ گفتیم وقتی که در واقع مطالبه عمومی توی این عرصه وجود داشته باشه طبیعتاً موتور محرکه این حوزه خود به خود به جلو حرکت میکنه. بنابراین در واقع همفکری شد و بحث این شد که ما بخش خصوصی رو درگیر بکنیم. بخش خصوصی در سطوح مختلف، از سطوح در ما اومدیم در دنیا این دسته‌بندی رو انجام دادن. ما در واقع بخش بالادستی صنعت رو داریم که فناوری ها رو توسعه میده، ماهواره میسازه، ماهواره بر میسازه، ایستگاه زمینی میسازه، بخش در واقع پایین دستی رو داریم که خدمات ارائه میکنه، این بخش میان دستی این وسط که کار بهره برداری از سامانه های فضایی و اصطلاحا حالا توی بیزنس عمده فروشی رو انجام میده. ما در دو تا لایه بعدی در میان دستی و پایین دستی فعالیت منسجمی شکل نگرفته بود. خب طبق برنامه ششم توسعه دولت برای موظف بود این حوزه فعالیت هایی رو انجام بده، با مشارکت بخش خصوصی در توسعه این صنعت گام برداره. بخش میان دستی مذاکراتی صورت گرفت، صحبت هایی شد که اپراتور ماهواره‌ای در واقع اپراتور ماهواره مخابراتی شکل بگیره، که ما شاهدیم بودیم که برای اولین بار توی یک سال اخیر ما شاهد در واقع آماده شدن پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی بودیم.
یه لحظه صحبت رو نگه داریم آقای دکتر جعفری. آقای مهندس محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیر پروژه ها و مجری طرح‌های ماهواره‌ای مصباح و زلزله شناسی آیات هم به ما ملحق شدند. آقای مهندس انتظاری سلام.
سلام
علیکم. خوش آمدید به خیابان فرصت آقای مهندس انتظاری.
سلامت باشید ان شاء الله.
متشکرم. ما داشتیم بحثمون رو با آقای جعفری پیش می‌بردیم. اجازه بدید که با آقای جعفری به یک نقطه برسیم خدمت شما.
قربان. خواهش می‌کنم. سلام به خدمت ایشون هم عرض می‌کنم.
سلامت باشید. آقای دکتر جعفری بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت مهندس انتظاری.
سلام
علیکم خدمتتون. که ما پروانه در واقع اپراتور مخابراتی رو شاید تدوینش بودیم که الان آماده صدور هست، متقاضیان بخش خصوصی مراجعه بکنن با شرایطی که مشخص شده این پروانه آماده صدوره. در بخش پایین دستی برای اینکه
عذرخواهی میکنم، برای مثلا این اپراتور ماهواره‌ای ما الان زیرساخته رو داریم؟
خب در اون پروانه مشخص شده که بخش خصوصی باید
نه اینکه بخش خصوصی چه باید داشته باشد یه طرف ماجراست، اینکه حاکمیت چه چیزی دارد یه طرف دیگه است. من اون نگاهم نگاه حاکمیتیه.
خب حاکمیت در ارائه چیز مشخصی برای توسعه که نقشی نداره. اپراتور باید ماهواره بخره، ایستگاه رو اندازی بکنه و دولت باید بحث مقررات گذاری رو براش انجام بده.
فقط قراره که ناظر باشه
طبیعتاً، چون بحث اقتصادیه. بحث اینه که خود بخش خصوصی باید دو تا چهار تا اقتصادی خودش رو انجام بده، مطالعات فنی اقتصادی رو انجام بده و سلاح طرفی خودش رو مشخص بکنه و مبنای اون بیا درخواست پروانه بکنه. هرچند در پروانه حمایت هایی برای پاگیری این موضوع مشخص شده.
بسیار عالی.
از این خدمت که در بخش پایین دستی منتها خب معمولا از تیم های نوپا میشد استفاده کرد در توسعه ارائه خدمات فضایی، که در این راستا اداره کل توسعه خدمات فضاپایی در سازمان فضایی شکل گرفت و از نیروهای جوان و تازه نفس هم استفاده شد که بتونن با این اکوسیستم ارتباط برقرار بکنن و تیم‌های رو راه اندازی بکنن. کما اینکه خب چند تا رویداد برگزار شد، محصل اون رویداد تیم‌هایی بودن که متولد شدن و بعضن در طی زمان کوتاهی به شرکت دانش بنیان هم تبدیل شدن، که ما شاهد این هستیم که در مواقع حتی بحران هم این شرکت‌ها و این تیم‌های استارتاپی اومدن نقش خودشون رو و وظیفه اجتماعی خودشون رو هم انجام دادن.
میشه مثال بزنید؟
بله، مثلا در همین سیل هایی که ما اخیر داشتیم که در سال 98 در ابتدای سال 98 مثلا یه کارگروهی در سازمان فضایی شکل گرفت و شرکت های خصوصی هم در حوزه مخابراتی و هم در حوزه تصویری تصویر ماهواره‌ای دور هم جمع شدن، با محوریت سازمان فضایی شروع کردن به ارائه خدمات ارتباط ماهواره‌ای. شرکت ها ایستگاهاشون رو و تجهیزات لازم برای برقراری ارتباط مخابراتی رو مناطق سیل‌زده منتقل کردن. تیم های سنج از راه دوری یا تیم هایی که از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کردن تصاویر ماهواره‌ای رو دریافت کردن، تحلیل کردن، جاهایی که تخریب شده بود، مسیرهایی که از بین رفته بود رو مشخص کردن تا امدادگرها بتونن کار خودشون رو اونجا سریع‌تر و صحیح‌تر انجام بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکر. بازم برمیگردیم خدمت شما آقای دکتر جعفری، بحث رو ادامه میدم با آقای مهندس انتظاری. آقای مهندس انتظاری، حالا طبق قانون باید شورای عالی فضایی ما از ابتدای تشکیل تا الان یه چیزی حدود مثلا 17-18 تا جلسه تشکیل میداد و این در شرایطیه که حالا طبق مصوبه هایی که من نگاه کردم و صورت جلسه های موجود کلن سه تا داشتیم.
بله.
میتونم دلیلش رو جویا بشم؟
والا من عضو شورای عالی فضای مجازی هستم که کاملا با شورای عالی فضایی متفاوت هست. بله، شورای عالی فضای مجازی حالا به تناوب داره در حال تشکیل جلسه و از مطالباتی داشته بعدم در حال انجام هست، ولی در رابطه با شورای عالی فضایی از
دوستانی
که در اونجا عضو
هستن. بسیار، پس برگردیم سراغ بحثی که میتونیم با شما داشته باشیم، چون برای من نوشته بودن شما عضو شورای عالی فضای مجازی هستین. قربان، من عذرخواهی میکنم و ممنونم که اصلاح کردید من رو. آقای مهندس انتظاری، ببینید یک نکته بسیار مهمی وجود داره که همین الانی که داشتیم با آقای دکتر جعفری هم صحبت میکردیم، ایشون هم برش تأکید کردند. و ببینید، فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیچ کشوری امروز نمیتونه گسترش پیدا بکنه، یا حداقل به تعبیر آقای دکتر جعفری ابتر میماند اگر ما توی کشور فضای خدمت شما عرض بکنم که حالا در واقع فضای اطلاعات و امکانات فضایی رو نداشته باشیم، و این میتونه خیلی در واقع دردناک باشه، میتونه صنعت ارتباطات یک کشور رو و حالا مقوله های اطلاعاتی و ارتباطاتی رو در واقع وابسته بکنه. در شورای عالی فضای مجازی چه کردید در این حوزه، و آیا در واقع اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟
البته در رابطه با این که فضای مجازی یکی از ابزارهاش بحث استفاده از ماهواره هست بحثی نیست، اما توسعه فضای مجازی منوط به اون نیست. من اینو میخوام عرض بکنم که شاید در اینجا در این بحثی که جناب عالی دارید مطرح میفرمایید، بحث کاربری های خدمات فضایی با خود فناوری فضایی داره مخلوط میشه. باید به شدت مراقب باشین که این اتفاق نیفته.
میشه یه تقسیم بندی بکنید؟
ببینید، ما یه فناوری فضایی داریم، فناوری بسیار حساس، راهبردی، تکنولوژی های بسیار پیچیده و مدیریت این تکنولوژی ها بسیار بسیار تخصصی هست. فناوری های کاربری از نوعی که آقای دکتر جعفری توضیح دادن، مثل استارتاپ هایی که عکس های فضایی رو پردازش میکنن که اونم بسیار کار خوبی هست، اون رو باید قبول بکنیم، اینو با دو تا مقوله کاملا متفاوت هستن. یا حتی استفاده از ماهواره برای انتقال اطلاعات غیر از ایجاد فناوری فضایی است که یک فناوری راهبردی و در حوزه توسعه اقتدار کشور محسوب میشه. ملاحظه فرمایید، همین الحمدلله پرتاب ماهواره نور که توسط نیروی هوافضای سپاه انجام شد، دو تا ارشاد که خروجی بسیار سنگین داشت. یکی ماهواره بری که تونست ماهواره رو به ارتفاع 450 کیلومتر برسونه، دوم ماهواره رو تونست در مدار قرار بده. هر دو تا ارشاد که خروجی های بسیار مهمی هستن که ما بهش دست پیدا کردیم. این قابل مقایسه نیست با یک شرکت استارتاپ که داره در داخل روی زمین پردازش های عکس های ماهواره رو پردازش میکنه و عرضم به حضورتون که خب یک خدماتی رو به بخش اقتصادی کشور ارائه میده. این خدماتی که همین الان استارتاپ های فضایی در داخل کشور با حمایت سازمان فضایی دارن انجام میدن، عموما از عکس های ماهواره ای شرکت خارجی دارن استفاده میکنن، و بنابراین این رو ما نباید با اون بحث فناوری فضایی در یک مقوله بگنجونیم. اصل مسئله،
خب بذارید این تفکیک رو قائل بشیم،
اگر اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم.
بله.
اصل مسئله ایجاد سازمان فضایی ایران که همه دغدغه‌مندان کشور به سر دور هم جمع شدن و الحمدلله این سازمان تشکیل شد، توسعه فناوری فضایی و دسترسی به فضا هست. این مهمترین نکته است که به نظر من در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره.
بسیار عالی. آقای دکتر جعفری شما اگر نکته‌ای دارین بفرمایید.
بخاطر خدمتتون که دقیقا فرمایش مهندسی که از سابقون این حوزه هستند فرمایش کاملا درست و دقیقیه. ما مادامی که خود فناوری فضایی رو نداشته باشیم عملا ارائه خدماتی که بخواد وابسته به منابع خارجی باشه میتونه بعد از مدتی قطع بشه. مطمئن تاکید بکنم نقطه که ارزشش این بود که ما سیاست توسعه فناوری رو از فشار برای توسعه به کشش برای توسعه تغییر بدیم، که در واقع نیاز جامعه باعث بشه که چرخ توسعه فناوری فضایی هیچ وقت با تغییر سیاست ها متوقف نشه.
آقای انتظاری چگونه این کشش باید ایجاد بشه؟
ببینید، حالا البته فرمایش آقای دکتر جعفری فرمایش درستی، ولی ببینید ما بخش بازار در کشورمون در حوزه خدمات فضایی بسیار بخش بسیار بسیار کوچیکیه و اون اصلا ضمن این که بسیار خوب است و درست هم است که ایجاد بشود، باید هم حمایت بشوند و هر شود که کار درست و لازم و خوبی است، اما این که ما فکر کنیم با ایجاد بازار در کشور، بازار خدمات فضایی کشش ایجاد خواهد شد برای توسعه فناوری فضایی، این به نظر من درست نیست. ما در حوزه ایجاد تکنولوژی فضایی که تکنولوژی حساس و راهبردی هست و در سطح بین‌المللی روش در واقع تحریم بسیار سنگین، نه حالا از چندین اصل از ابتدای انقلاب از قبل روش وجود داشته،
انحصار طلبی که وجود داشته تو این حوزه هم بالاخره
نه من معتقد که دارم عرض میکنم خدمت شما. ببینید شما یه کامپیوتر معمولی تو ایران بخواید بسازید همین الان شما آی سی هاشو میتونید از خارج بخرید، اما یک آی سی برای نصب روی ماهواره رو امکان نداره شما از جایی بتونید تهیه بکنید.
من همینو میگم اون بله. کسی که این تکنولوژی رو داره دقیقاً با شما موافقم، میگم اون کسی که این تکنولوژی رو داره دوست داره که انحصار خودش رو حفظ بکنه.
دقیقاً شما ملاحظه میکنید که کسانی که صاحب فناوری ماهواره ساخت ماهواره هستن بسیار محدودن، در 11 کشور بیشتر نیستن. بنابراین من با این نکته‌ای که آقای دکتر جعفری فرمودن که کشش رو ایجاد میکنم به نظر من این پیش نخواهد اومد. ما مسئله فناوری فضایی رو نباید فدای یک همچین راهبردی بکنیم.
پس شما در واقع قائل به این نیستید که تکنولوژی فضایی، فناوری فضایی میتونه رسوخ بکنه توی لایه‌های مردمی و اجتماعی؟
چرا؟ نه این نتیجه‌گیری رو نفرمایید.
بس من رو اصلاح بکنید.
نه قطعاً اینجور هست که ما خدمات فضایی در کشور لازم داریم. عرض کردم شرکت های استارتاپی که وجود دارن خدمات بسیار خوبی هم دارن میدن، اما اقتصادی که ایجاد خواهند کرد که به تبع اون اقتصاد
یک اکوسیستم کوچیک
محدود
بله. و وابسته به حاکمیته.
حالا وابسته به حاکمیت
و حاکمیت وابسته بهشه فرقی نمی کنه. این این دو طرفه است.
بله ولی میخوام بگم که تکنولوژی فضایی اگر به اصطلاح بخوایم منتظر باشیم که این شرکت ها بیان توسعه بدن اصلا امکان پذیر نیست.
خب آقای جعفری
بله
نکته شما رو بشنویم در خصوص صحبت
های آقای تزاری. در تایید فرمایشات مهندس چون در اول بحث من عرض کردم ارجاع بدم صحبت رو به عرایزم که حمایت از این صنعت، شما فرمودید که بخش خصوصی میخواد حضور پیدا بکنه، گفتم شاید تا 10-12 سال آینده همچنان دولت باید حضور داشته باشه. دقیقا این موضوع هست.
نه آیه انتظاری اصلا قائل به اینن که این اکوسیستم نمیتونه بزرگ بشه. حالا بحث 10-12 سال و 5 سال و 50 سال نیست.
این ذات صنعت فضایی تو بخش ارائه خدمات ذات گلوباله، یعنی شما بازارش رو در کوچکترین حالت ممکن منطقه‌ای میتونید بهش فکر بکنید. اینکه اینجوری فکر بکنیم که خود بازار یعنی خدمات بتونه از عهده توسعه فناوری هم بر بیاد، فرمایش مهندس کاملا درسته. مادامی میتونه اتفاق بیفته که شما خدمات منطقه‌ای یا در سراسر دنیا ارائه بکنید، یک گردش مالی داشته باشه که توسعه فناوری براتون به صرفه باشه. ولی با توجه به شرایط کشور ما و اقتضائات بین‌المللی که داره، دولت باید پرقدرت پشت توسعه فناوری فضایی باشه. منتها من عرضم اینه که خدمات فضایی وقتی که مردم باش آشنا باشن، وقتی که این خدمات در بعضی جاها کلیدی بشه، هرچند در اسکیلی خیلی کوچیک، باعث میشه که تغییر سیاست‌ها نتونه حمایت دولت از توسعه فناوری فضایی رو دستخوش تغییر بکنه. برای همین اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه شکل گرفته که یک بخشی رو هم دو سر وظیفه داره. یک بخشی حمایت از پاگیری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدماتی و شما فرهنگ‌سازی در دولت و شرکت‌های بزرگ گیرنده این خدماته. کار ترویجی باید صورت بگیره.
پس نیاز به تبیین و تبلیغ داریم الان.
بله، توسعه بازار قطعاً باید شکل بگیره.
آقای انتظاری، شما به این توسعه بازار قائلید؟ به چه گونه ای؟
ببینید، خب خوبه، اون مرز کردم، اون در حد خودش کار خوب و واجب و لازمی است. ولی اصل مسئله برای کشور که مسئولیتش به عهده سازمان فضایی این استش که فناوری فضایی یعنی ماهواره و پرتاب رو توسعه بده، به نحوی که شاخصش هم اینی که من دارم عرض میکنم، ما بتوانیم یک ماهواره مثلا در اسکیل 500 کیلوگرم، ماهواره مخابراتی 500 کیلومتری مثلا با 4 ترانسپوندر رو در مدار 36000 کیلومتری قرار بدیم. این شاخص اصلی ما برای توسعه فناوری فضایی. اگه ما به اینجا رسیدیم، ما میتونیم بگیم فناوری فضایی رو بهش دست پیدا کنیم. ولی با توسعه شرکت استارتاپی و همسالان به این شاخص نخواهیم رسید. یه نکته دیگه من عرض بکنم.
من خواهش میکنم سولوشنتون رو هم بگین.
عرض کردم دیگه، من خیلی روشن عرض کردم.
ما باید جزئیات بهش بپردازین.
بسیار، با جزئیات. فقط یه دو تا من به شما عرض بکنم.
بله.
الان ما بازار منطقه رو همین در حدود ماه اخیر کامل ارزیابی کردیم. به هیچ وجه ایران حتی اگر یک ماهواره مخابراتی خودش پرتاب کنه، این که آیا این کاربری میتونه سودآور باشه یا نه زیر سواله. این یه نکته، یعنی شرکت‌های مشاور اینو درآوردن. نکته دوم، جای امیرنشین کوچکی مثل امارات الان وارد فعالیت فضایی به معنی توسعه تکنولوژی فضایی داره میشه. من نمیخوام بگم خودش توان این کارو داره یا نه، ولی با به کار گرفتن، یعنی با خرج کردن پول و به کار گرفتن شرکت‌های خارجی، ادعای این قضیه که داره. حالا برگردیم به سوال جناب علی. اگر ما بخوایم یک ماهواره مخابراتی، یک کم ظرفیت، نمیخوام بزرگش کنم، مثلا عرض کردم 500 کیلوگرم که ما بتونیم باهاش رو، یعنی با ماهواره برهای خودمون بتونیم پرتابش کنیم، و یک ماهواره بر این رو برسونیم به مدار 36000 کیلومتر، این محتاج یک نقشه راهه. من در هیئت امنای پژوهشگاه فضایی که چند ماه پیش، شاید 2 ماه قبل از عید تشکیل شد، من اینو عرض کردم. تا زمانی که این نقشه راه در سازمان فضایی و در پژوهشگاه فضایی ایران طراحی نشه، ایجاد نشه، که اصولش هم روشنه ها، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، و طبق اون راه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و همینطور پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور در یک تقسیم کار ملی تو این نقشه راه حرکت نکنن، ما نخواهیم رسید. از اون طرف اگر انشاءالله این نقشه راه رو سازمان فضایی ایران تهیه بکنه، تقسیم کار بکنه بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌های کشور و بخش خصوصی، و انشاءالله ما در داخل این نقشه راه بتونیم برسیم به اون هدفی که عرض کردم، انشاءالله به امید خدا ما یک در عملیاتی به این تکنولوژی دست خواهیم یافت انشاءالله.
آقای جعفری؟
بله.
صحبت‌های آقای دکتر انتظاری رو شنیدیم.
بله.
چی کار باید بکنیم الان؟ اول نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌های آقای دکتر انتظاری؟
نه، کاملا دقیق و درستیه. ما توسعه فناوری فضایی مخصوصا با توجه به همه محدودیت‌هایی که کشور ما، چه آقای مهندس خوشون از سابقان اوتان که اولین پروژه‌های ماهواره‌ای رو داخل کشور تعریف کردن و مدیریت کردن، این در 20 سال کامل در جریان هستن که شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که برای ما اعمال می‌کنن چقدر کند کرده این پیشرفت. و علی‌رغم این ترمزهایی که برای ما دارن می‌کشن، فناوری توسط دانشمندان و متخصصین داخل خودمون داره توسعه پیدا میکنه، حمایت و توجه ویژه‌ای هم لازم داره، و این موضوع تا حدی مستقل از بحث خدماتی که من خدمتتون عرض کردم.
ببینید، من یه چیزی رو میخوام در موردش صحبت بکنم. یه مقداری بحث ظریف، حساس، دقیق و حتی میتونه شایبه برانگیزی باشه. و اون هم برمیگرده به حوزه هزینه فایده. هزینه فایده ورود به فناوری فضایی، حالا توی اسکیلی که آقای مهندس انتظاری گفتند، برای